بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
پایان درس 22 بودیم که از قرآن تجربی منقول از اشارات شیخ رئیس این نتیجه حاصل شد که در اون مقامی که انسان بشر از تمام شؤون بدنیش و ادراکات حسیش مطلقا دست برداره و تنها به تنها به ذات خودش توجه داشته باشد، میبینید در اونها از تنها حقیقتی که خبر دارد و میتونه آگاه باشد فقط به ذات نفس ناطقه خودشه که ادراک ذات به ذات پیش میاد. ولذا این نشون میدهد که پس گوهر نفس ناطقه و اون حقیقت هر شخصی غیر از بدن اوست. اون تا در معنای غیریت باید دقت به کار بیاریم که از درس 23 به دنبال این بحث می رویم. این اون از دلائل تجربی خیلی هم کار می رسد و از طرفی انسان را با محیط و نشأه طبیعت خوب آشنا می کنه. عرض کردیم که این دلیل را از راه تلقین می شه به پایان ببریم. یکی از لطایفی که انشاءالله بعدها بهش می رسیم و عنایت هم می شه این است که ما حتی در تمام ادراکات حسی ما اولین نقطه ای که در ادراک او را می‌یابیم بعد از ناحیه این ادراک و فهم به دنبال ادراکات دیگر از حسی و خیالی می‌رویم، اون همون ادراک نفس به ذات خودشی. درسته که الان چشم رو باز می کنیم اشیاء مقابل چشم خودمون را مشاهده می کنیم، اما همین ادراک حسی بصر ما که مشاهده صورت شیء مقابل هست بعد از ادراک نفس به ذات واضح میشه که در حقیقت با یک ترفند خاصی نفس به ذات خودش اول توجه میکنه، بعد از ناحیه توجه به ادراک ذات به ذات به ادراک حسی بصری می‌پردازد که شیء مبصر را مورد رؤیت قرار می‌دهد و می‌بیند. ولذا گرچه در این دلیل تجربی ما الان با یه زحمتی می‌خواهیم اثبات کنیم که نفس در اون مقامی که از همه چیز منقطع شده از ادراکات حسی دست برداشت، توجه به بدن را از خودش دور کرد و هر چه که او را به یک نحوی به غیر، حالا اعم از غیری که غیر تبایونی ازلی باشه، مثل اون چرا که در بیرون از بدن ما تحقق دارن به نحو متعارف منطقی و و یا غیری که همانند خود بدن باشه که این بدن هم غیر ماست، منتها به نحو تباین وصفی، نه تباین ازلی، جدایی اونگونه نه خیر. و هر حال میخوایم بگیم که در این دلیل تجربی اگر انسان از هر چرا که غیر است دست بکشه و قطع علاقه بفرماید، تنها از یک چیز نمیتونه دست بکشه و اون اینه که از ذات خودش، از حقیقت خودش نمیتونه که مطلقا بیخبر و ناآگاه باشه. یک آگاهی، یک علم هیچگاه از انسان دست بر نمیدارد و اون علم و آگاهی انسان به ذات خودشه که هیچگاه از او غافل نمیشه. این الان روند بحث فلسفی هست. حالا جناب عالی حق داری بپرسی که پس آیه قرآن میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله و انساهم انفسهم، که کاری نفرمایید که فراموشی خدا بکنید، که اگر او رو فراموش کردید ایشون کاری میکنه که شما خودتون را، انفستون را، ذاتتون را فراموش میکنید. پس از این آیه معلوم میشود که انسان برایش پیش میاد که از ذات خودش غافل بشود، بی اطلاع بشه. این به اون معنا نیست عزیزان، این به این معنا نیست که نفس ناطقه از ادراک حضوری ذات خودش مطلقا منعزل بشود. این اون نیست، این به اون معنای شریف قرآنی است که در مسیر ساختن نفس ناطقه خودش دیگه قدم نمیگیره. خداوند او را نسبت به خودش فراموشی میدهد که دیگه در پی ساختن خودش نیست، و این نه به این معنا باشه که اصلا ذات خودش رو ادراک نمی کند. نفی ادراک نفس به ذات نیست این آیه، ولذا ما از این یک علم هیچ موقع بیخبر نیستیم. یک علم حتما در ما هست به نام این که دائما توجه به ذات خودمون داریم، عالم به ذات خودمون هستیم، آگاه هستیم. حرفا پیش میاد، حقم دارید، سوال پیش میاد که پس کسی بیهوش میشود یک ساعت، یک روز، یک ماه، کمتر بیشتر، پس در حال بیهوشی ایشون از ذات خودش بیخبر نیست؟ مثلا از ذات خودش بیخبره، چون بیهوشه. بعد هم که وقتی به هوش میآید میگوید اصلا نمیدانم که کی بیهوش شدم و کی به هوش آمدم. دیگران بهش میگوین که شما چندین روز، چندین مثلا ساعت در بیهوشی بودی. آیا خود این نشون نمیدهد که این علم ذات به ذات هم از نفس برداشته بشه که برای انسان در یک مقطع زمانی اعم از بیهوشی یا شبیه خواب و به خصوص خواب مصنوعی مثلا قشوه، از این موارد عوارضی که پیش میاد و شخص از خودش به ظاهر بیخبر هست و چه بسا از او بفرماین که در این مدت چه از خودش اظهار بی اطلاعی کند، آیا این موارد نقص نیست که علم نفس به ذات خودش برداشته بشه در این موارد؟ انشاءالله میرسیم، عرایضی تقدیم میشه در جلد دوم در پیش داریم. حالا الان همین مقدار را پذیرا باشیم که هیچگاه نفس ناطقه انسانی از ذات خودش بیخبر نمیشه، که علم او به ذات خودش از او منعزل نمیشه. از این
مقدار دلیل در رفتیم فعلا. حالا درس 23 رو شروع میخواییم بکنیم. اون سه ها قبل از درس 23 خواستیم عرض کنیم که عبارتی رو از جناب حاجی او یا در اسرار الحکمش یاد داشت دارم، اون تا زید ننوشتم از کجا، و اون این است که خود توجه نفس به غیر خودش اعم از این که این غیر همانند بدن او باشه که مرتبه نازله بود، تا اون موقعی که نفس به این جز تعلق تدبیری و تعلق استکمالی در هر دو صورتش داره، تعبیر می فرمایید که این جسم بدن نفس است، که بدن بودن جسم زیر سر تعلق استکمالی و تعلق تدبیری نفسه، که نفس هم به این جسم علاقه دارد، ارتباط دارد، اونم ارتباط وجودی، به نحوی که این جسم را تدبیر می فرماید، اجزاء او را جمع می کند، حافظ مزاج اوست، مثلا صور و اشکال و تخطیطات گوناگون این سراسر جسم را محفوظ می دارد، تا موقعی که این تعلق به صورت تدبیر بدن با این جسم هست، اسم این جسم را می‌گذارید بدن نفسه. به محض اینکه این تعلق از نفس به جسم برداشته شده قطع بشود، که این جسم در تحت تدبیر و تربیت نفس قرار نگیرد یا از او جدا بشود، که می‌بینیم بدن میت در حال پوسیدن، در حال متلاشی شدن است، این بدنی که به این خوبی تراوت داشت الان تراوتش رو از دست داره میده، اجزای این بدن در طی این چند ده سال مثلا با هم دیگر اتحاد داشتن، الان تمام اجزا دارن پراکنده میشون، بدن به این خوبی که گرم بود، ملایم بود، چه الان سرد شده، یه دیگه غسل مس میت اگر مس کنیم واجب میشه، و صورت این بدن به طور کلی داره از بین میره، مزاج که مطلقا بنیه مزاجیش مطلقا برداشته شده، که تا الان پس اینها زیر سر کی بود؟ زیر سر تعلق نفس ناطقه به این بدن بود، به این جسم بود، و حالا که این تعلق برداشته شده دیگه نمی فرمایید که این جسم بدن نفس است، اطلاق لفظ بدن برش نمی فرمایید، اگر هم اطلاق لفظ بدن بفرمایید به لحاظ ما سبقشه، یعنی قبلا بدن بود، الان دیگه بدن نیست، الان بدن بودنش منقطع شده، حالا یا منقطع شد به نحو مطلق، و یا این که بدن بودن اشتداد وجودی پیدا کرده و همون بدن به صورت بدن مثالی خودش رو داره جلوه میده، که انشاءالله بحثش نزدیک شدیم، درس 33 اینا در پیش داریم که بحث معاد جسمانی را باید زیر سر این بحث تعلق نفس به بدن پیاده بفرمایید، که ما حرف معاد جسمانی رو روی بدن بودن بدن باید پیاده کنیم، نه روی جسمیت جسم، تا شبهه آکل و معکول و امثال این گونه شبهات موهوم که ریشه هم ندارد بخواهد ما رو در معاد جسمانی دچار حادثه ضعف بکنند. و یه تعلق دیگری هم نفس به این جسم دارد که بدن اوست، تعلق استکمالیه، تعلق استکمالی اگر از نفس بپرسید که چرا به این جسم علاقه داری، ارتباط داری، صورتش را، مزاجش را، اجزایش را، حفظ می‌فرمایی، این همه براش زحمت می‌کشی، برای چیه؟ میگه برای استکمال خودم هست که این بدن تور شکار من باشه و من به واسطه ایشون که آلت و وسیله هست بتوانم به کمالات نفسانی لایق خودم نائل بشوم. پس ایشون صرفاً تعلق تدبیری نسبت به بدن داشته باشد که بدن را اداره بفرماید همین اندازه نیست، بلکه تعلق تدبیری او به جسم به نام بدن به لحاظ این است که میخواهد که استکمال وجودی پیدا کند، به کمال برسد. مثل این که به این آقا بگیم آقا چرا به این ماشین خدا میرسی، مواظبش هستی؟ چه برای این که میخواهم سوارش بشم به مکتب برسم، با او کار دارم. این آقای مرکب را، این بدن را چرا بهش تعلق داری، اینقدر براش زحمت میکشی؟ یه برای این که میخواهم نفس ناطقه خودم رو به استکمال وجودی برسانم، کامل بشوم، به کمال نفس خودم نائل بشوم. پس تعلق دیگرش تعلق استکمالی است که تعلق تدبیری نفس برگشتش به بدنه که مدبر بدن هست تا این جسم به عنوان بدن محفوظ بمانه. که نتیجه تعلق تدبیری و سالم موندن بدن و اداره شدن این جسم برای این است که نفس تعلق استکمالی دارد که برگشت تعلق استکمالی به خود نفسه، که نفس میخواهد از طریقشون تور شکار قرار بدهد که خودش به کمال برسه. پس تعلق تدبیری او به عنوان مقدمه است برای اون تعلق استکمالی، برای اون که خودش به کمال برسه. خب تا اینجاش خیلی پیش میاد و خوبه. و در این بحثم خواستیم که این رو اثبات کنیم که نفس به یک معنا غیر از بدن است، فقط تعلقش به بدن به جهت استکمال نفس ناطقه است، به جهت استکمال. بعد میبینیم کم کم به جایی میرسیم که اون چرا که نفس از ناحیه بدن اشتغالات پیدا می کند، اشتغالات او نسبت به اعضا و جوارح بدن و قوای حسی موجود در بدن، این باعث می شود که چه بسا اکثری مردم نه تنها نتوانند از تعلق تدبیری برای تعلق استکمالی خودشون استفاده بفرمایند، بلکه اکثری به دام این گرفتاری میفتن که اونی را که اصل است فراموش میکنن و تمام همتشون به همون تعلق تدبیری میفته که تمام شبان روز وقت این شخص را همین که فقط این بدن محفوظ بمانه و اقتضائات بدن ادا بشود و حرف ایشون جواب گفته بشود به همین ها به سر میبره، از اون تعلق استکمالیش بیخبره. این را میفرماین عادت، که در درس هفتم و انتهای درس ششم بحث خروج از عادت را داشتیم. خروج از عادت بیشتر متوجه این نقطه از بحث که تعلق تدبیری نفس باید به عنوان مقدمه باشد برای تعلق استکمالی نفس، که اگر استکمال نفس از بین برود، نفس درست است که با بدن ارتباط داره، به سلامتی هم نگهش می‌داره، اجزای او رو محفوظ می‌کند، حافظ مزاج اوست و دیگر حرفایی که پیش میاد، اما با همین اعضا و جواره و حواس پنجگانه و ارتباط با بیرون و اداره کردن بدن اینها خو میکنه. اونچنان در این تعلق تدبیری بدن خو میکند که به طور کلی اون تعلق استکمالی را فراموش میکنه. حالا پس یک معنا اونجا داره، الان آیه داره خودشو نشون میده که
ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، که اون تعلق استکمالی خودشون فراموش میکنه. اصلا یادش رفته که به این بدن تعلق تدبیری دارد برای این که خودش به کمال برسه، نفس ناطقه او و ذات و حقیقت او به کمال برسه، اصلا اونو فراموش کرده. این نه به این معنا باشه که مطلقا ذات خودش را، علم به ذاتش را فراموش کرده باشه. این علم به ذات فراموشی نداره، از این که باید تعلق تدبیری داشت تا به استکمال وجودی لایق نفس خودش میرسی، از این بخش غافل شده و لذا تعلق استکمالیش در موطن فراموشی قرار گرفته. خب از خو میکنه، عادت میکنه، یک سال، دو سال، صد سال، پنجاه سال، بعد که از این نشأه میرود، انقطاع نفس از بدن که پیش میاد، تعلق تدبیری که قطع میشود، میبینید که اونی رو که باید به دست میآورد دنبالش نه، که تعلق استکمالی بود. اونی رو که دنبالش بود و به دست آورد، حالا که از دست داده، تعلق تدبیری داشت، چشمش میدید، گوشش میشنید، مواظب خودش بود، مسیر راه که راه میرفت چارچشم نگاه میکرد که به چاله، به دره، به مثلا جوی، به آتش، به چه، به دیوار، به سنگ، به چوب، به درخت برخورد نکنه. اینقدر مواظبش بود که این جسم رو فقط در راه رفتن چقدر اختزاعات داره تا محفوظش بداره، در شنیدن همینطور، در لمس کردن همینطور. حالا قوه لامسه که ماشاءالله خیلی وسیع، چون هم در دیدن لامسه است، هم در شنیدن لامسه است، هم در بویدن لامسه است، هم در چشیدن لامسه است. در همه این جاها اول لامسه کار میکنه، بعد اون قوا کارشون انجام میده. در تمام این امور داشت بدن رو اداره میکرد و الان تعلقش از بدن منقطع شده، که دیگه تعبیر میکنیم مرگ پیش آمده. مرگ پیش آمده، تعلق تدبیری نفس از بدن منقطع شده، که میفرمایند مرگ انقطاع نفس از بدن است، از بدن مادی و طبیعی. پس تعلق تدبیری نفس نسبت به بدن در مرگ منقطع شده. این به این معنا هست که تعلق استکمالی نفسم از خودش منقطع بشه. تعلق استکمالی چرا منقطع بشه؟ تعلق استکمالی که نباید منقطع بشه، یعنی نفس نباید بگه من دیگه تعلق ندارم از اینکه بخوام به استکمال وجودی برسم، از اون به بعد بازم راه تکامل بازه. ولذا فرمودم که نفس تا موقعی که در این نشأه هست به این بدن تعلق تدبیری داره که به کمال خودش برسه، و در عرض تعلق تدبیریش به این بدن مشابه او، به وزان او، برای خودش بدنی را انشاء می کند که این انشاء بدنش به توسط خود نفس از ناحیه عملشه، که عمل مشخص بدن برزخی و اخروی است و علم مشخص حقیقت نفس ناطقه. از راه تعلق به بدن، این بدن مادی، برای خودش بدن مثالی را انشاء می کند که اگر روزی آمده تعلق تدبیریش از این بدن منقطع شده، که میگیم مرگ طبیعی پیش آمده، بتواند با تعلق تدبیری به اون بدن مثالیش، منتها اون بدن چون مثالیه، منشأ خودشه، ساخته شده خودش است، و به خلاف این بدنه، این بدن، این جسم ساخته شده خودش نیست، از طبیعت قرض گرفته، از نطفه مادر است، از نطفه پدر است، نان و آب او رو تغذیه می کرد. این بدن آسی بود، این بدن همیشه در تحت اختیار او اگر قوی قوی نشده بود قرار نمی گیره و اگر ضربه برش پیش بیاید می بینید که دیگه نفس مجبور است تعلق تدبیری و تکمیلی خودش رو از این بدن منقطع کنه. اما اون بدن که ساخته خودش است به اون تعلق تدبیری دارد، منتها بدنی است منشأشه به توجه صرف نفس او ایجاد می شود. این بدن به توجه نفس ایجاد نشده، این بدن هزاران موجود در نظام هستی همه در ساختن این جسم شریکن. آب میخواد، نون میخواد، غذا میخواد، خواب میخواد، حمام میخواد و هزار گرفتاری داره. اما اون بدن به صرف توجه نفس ساخته شده است، ولذا بعد از انقطاع از این بدن همین تعلق تدبیری او به عینه تعلق تدبیری او به اون بدن مثالیش میشود، به این بدن مادی استکمال وجودی پیدا میکنه، به عینه بدن مثالی میشود که حالا حرف میخواهید تا در جلد دوم برهانی بشه در 99. بعد از اون به خودش میگوید که حالا اون بدن رو از خودت از دست دادی، درسته که تعلق تدبیری به اون بدن داشتی به جهت اینکه به کمالت برسی، اگر تعلقت از اون بدن قطع شده چه بهتر، تعلق تدبیری به این بدن مثالی پیدا کن که منشأ خودته، به توجه خودت هست و تا هر موقعی که تو توجه داری به اون بدن، اون بدن تحقق داره. به محض اینکه توجهت رو از اون بدن برداری محو می شود، که یکی از بطون معانی کتاب محو و اثبات در قرآن کریم همین این نقطه از بحث معرفت نفسه که این بدن محو و اثبات داره. محوش به بیتوجهیه، اثباتش به توجه نفسه. حالا به این بدن مثالی توجه نفسانی بفرما، تعلق تدبیری داشته باش به جهت تعلق استکمالیت که همچنان راه برای تکامل بازه، ولذا بعد از این نشأه تکامل برزخی داریم، در قیامت تکامل عقلانی داریم، تکامل قیامت داریم. حالا روایات آیات قرآن کریم به صورت ارتقاء درجات بهشت، ارتقاء از درکات جهنم، از اون درکه پایین‌تر به درکه بالاتر، به درکه بالاتر تا برسه به بهشت، از درجه نازله تا به اعلا درجات ارتقاء وجودی پیدا میکنه که تعلق او به اون بدن باشه و تعلق او به اون بدن موجب استکمال او باشه و همین هم یکی از مبانی حل تکامل برزخی است که در تکامل برزخی اشکال سنگینی که پیش میاد از این را باید حل کنی. حالا تا اینجا رو آمدیم. اکثری اونچنان با این بدن طبیعی خو میکنن، با این بدن طبیعی تعلق تدبیری پیدا میکنن که این اشتغال به تدبیر بدن طبیعی اونها را از استکمال ذاتی نفسشون باز می‌دارد. این رو می‌فرمایم عادت. عادت می‌کنه، خو می‌کنه. باید از این عادت در بیایم. از این عادت در بیایم یعنی چی؟ یعنی به تعبیر آقایان فرمودن موت اختیاری پیدا بفرمایم در مقابل موت طبیعی، که در موت طبیعی بدن مادی تحقق داره، نفس به این بدن مادی تعلق داره. بعد وقتی که انقطاع پیش آمده میگیم موت طبیعی شده، میگیم موت طبیعی شد. اما در موت ارادی این بدن باشه، انسان انقطاع از این بدن مادی هم نمی کنه. با همین بدن میخورد، میآشامد، حرف میزند، میبیند، میشنود، میچشد، میبوید و هر کاری که میخواهد انجام میده. بده، هیچ مشکلی ندارد. اما به به واسطه تن به دنبال استکمال نفس ناطق راه میفته، که این رو میفرمایند خروج از عادت، تولد ثانی که با این بدن باشه بی بدن باشه. و معکم اینما کنتم، با این بدن باشد، هر جوری که این بدن هست ایشونم باشه، اما در این حال بازم نفس به فکر ذات خودش باشه، به فکر استکمال خودش باشه. این را ازش تعبیر می فرمایند به خروج از عادت. ولذا در موت اختیاری شخص بدن مادیش رو از دست نمید، بدن مادی رو داره. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه اونجوری مردن که قطع علاقه تدبیری از بدن پیش بیاد اونجوری بمیرید، خودتون از این بدن قطع علاقه بفرمایید. قطع علاقه کنیم یعنی چه؟ یعنی این که به او تعلق داشته باشید و تعلق شما به جهت استکمال ذات خودتون باشه، نه به جهت بدن، که تعلق تدبیری شما نسبت به بدن شما به جهت تعلق استکمالیتون باشه که به کمال لایق نفس خودتون نائل بشوید. اینو میفرمایم خروج از عادت خیلی مشکله. ولذا در اینجا تمام قوا همه میشن رهزن ابتدای را، در اوائل را. ولذا سالک را چقدر باید استاد دستور بده و انهای گوناگون تا اینکه ایشون با این بدن باشه، این مرکب رو صحیح هم نگه بدارد و در اینها از این مرکب به جهت استکمال نفس ناطقه خودش کار انجام بده. اشتباهی که در سیر سلوک عملی پیش میارن، خیال میکنن که باید به جهت اینکه به کمال لایق خودشون برسن، اولین کاری که باید بکنن اینه که به این بدن ضربه وارد بیارن. چرا اینجوری لاغر شدی؟ چرا به این وضع در آمدی؟ اصلا شکل آدم رو نداره. چرا اینجوری شدی؟ میگه در سیر سلوکم. چرا در سیر سلوک؟ چرا؟ میگه برای اینکه میخوام به کمال برسم. جسم چرا اینجوری کردی؟ چون مزاحم میخواستم مزاحم رو از سر راه برداره. این که نیست آقا. ولذا انبیا چهره مبارکشون، جسم مبارکشون، انما انا بشرون مثلکم، جناب رسول الله انا امشی بله و اعکل، میخوری میروی، ما هم مثل شما زن و بچه داریم، مثل شما تشنه میشیم آب میخوریم، گرسنه میشیم نون میخوریم، و زن دارن، فرزند دارن، نسل دارن، اولاد دارن، زندگی دارن، بساط دارن، همه هیچی رو به هم نزدن، هیچی رو از بینم نبردن و در این حال به کمالات لایق نفسشون هم نائل میشون. تازه فرمودن که اگر میخوایی به استکمال نفس برسی که مرکب سالم میخوایی، که باید بدن رو خوب نگه داشته باشی. هم افراط در خوراک بده، هم تفریط در اکل بده، هر دو جهتش امت وسط باید باشن که تا به درجه حکمت برسن، که حکمت در چندین بخش عدالت و امثال اینها پیاده بشه، که تا بشه حکیم، تمام کارهای او حکیم بشه، اما محکم، نه افراط نه تفرید، امت وسط بشه. خیلی هم سنگین و مهمه. خب بعد جناب حاجی میفرماید که این تعلق نفس، تعلق تدبیری نفس به بدن و اعضا و جواره، اینا رهزن میشوند و عادت پیدا میکنید، خو میکنید به این نظام هستی، به این ظاهر خو میکنید. وقتی خو کردیم، اون لذت عقلی را انسان از کلمات وجودی عالم نمیبرد. با
باید خروج از این عادت و خوی حیوانی پیش بیاد که این را تعبیر می‌فرمایید به ولادت ثانی، که ولادت اول تولد از رحم مادر بود و ولادت ثانیه تولد از رحم طبیعت. تولد از رحم طبیعت است، یعنی استکمال نفس ناطقه پیدا بفرمایید، که یه وقتی شخصی که اکثری مردم، یه وقتی شخصی از این نشأه طبیعت متولد می شود، یعنی این بدن را منقطع می کنه، این بدن به عنوان بدن بودن از بین میره، فقط جسمیت این بدن باقی میمونه و دیگه انقطاعیشون از نشأه طبیعت پیش آمد. بعد میبینه که تمام اون چرا که الان فعلا به واسطه این چشم مثلا ظاهر میدید، آب میدید، آفتاب میدید، زمین میدید، میبینه که همه رو طور دیگر میبینه. همین هاست، در نمیره. هیچ کس از نشأه طبیعت به صورت وحدت عددی، همینطوری که الان در درون این حسینیه هستیم، پا میشیم از این حسینیه در میرویم به سوی حیات، هیچ کس از این نشأه طبیعت اینجوری در نمیره. نشأه طبیعت عالم، حالا اعم از طبیعت و ماورای طبیعت، یک حقیقت غیر متناهی است، یه عالمه که تا ما چجوری او رو نگاه کنیم و او چجوری خودش رو به ما بنمایانن، او چطوری خودش رو به ما نشون بده و ما چطور او رو مشاهدش کنیم. الان که با این چشم و با این گوش و با این اعضا و جواره تعلق تدبیری داریم و از این کانال های وجودی ارتباط داریم با نشأه طبیعت، به ظاهر میبینید یکی چوبه، یکی سنگه، یکی خاکه، یکی آبه، یکی آتشه، یکی خورشیده، ستاره است، ایوان است، انسان است، هر کدام به ظاهر اثری دارن. آتش سوزناکه، آب خنک میکند، خاک میرویاند، هوا تنفس میدهد و هاکذا، آفتاب نور بدهد، ستارگان دیگر دیگر. الان فعلا اینطوری میبینی، اینجوری میبینی. حالا وقتی که دید عوض شده، همین را طور دیگر میبینه، همین را طور دیگر میبینه. نه اینکه از اینجا در بره، مثلا بگیم اینایی که الان مرده هستن، این همه اموات، این همه گذشتگان، اینها الان از این زمین و از این کره و از این هوا و از این فضا و از این آسمان و از اینا دیگه در رفتن. خب در رفتن کجا رفتن؟ کجا بریم پیداشون کنیم؟ خب از اینجا تازه در رفتن یعنی چه؟ اینم که معنا نمیتونه داشته باشه. مگه این زمین، این آسمان، اینا تموم میشه؟ به جایی میرسیم که دیگه به پایان برسیم، برسیم به یه سقفی، بعد بگیم که آقا از این سقف به بالا میخواید تشریف ببرید، دیگه از عالم در میروید. اینجوری در رفتنه که تصدیق میفرمایید عالم اینطوری، گرچه به ظاهر در فلسفه مشاق خواستن همین را بفرماین که عالم اینجوری میره به یه جایی که سقف بخوره، محیطی دیگه، اون محیط انتهای این مرکز باشه، این عالم باشه. اما قل کلون یعملو علا شاکلته و براهین دیگر، که دیگه الحمدلله کل این فرمایشات آقایین ها را جمع بری کردیم و آقایان دیگر توی شرح دفتر دل مبسوطا آمده، اونجا برز سندیم به ساله رد و فتح هم که خیلی کار میرسه. بله که در رفتن از عالم نداریم، کی میخواد در بره؟ تمام اموات همینجا هستن، تمام ارواح، اولین و آخرین، اولینی که نمیدونیم کی بگیم اوله، اصلا معنا نداره. اول اونطوری از جنبه زمانی منتهی بشویم به یک نقطه آغازی که گفتیم مثلا امسال از اول فروردین شروع شده و الان ما در تیر ماه هستیم، و میخواییم به طرف مرداد و چه برویم، باز دوباره برویم اول فروردین، آخر اسفند بشه آخر، اونجا اول، اینجوری اول زمانی بخواید بروید پیدا بفرمایید، این راه نداره، توهمی بیش نیست، این یک وهمه، یک خیال است. و قوه وهم و خیال خیلی از افراد در رشته های مختلف را تو این وادی گذاشته است و حرفای پیش آوردن. ابتدای این طوری نخیر، تمام ارواح، تمام انبیا، انبیای این دوره، انبیای دوره های بیکران قبل، همه در همین جا، در همین عالم، همین جا هیچ جا نرفتن. منتها لفظ اینجا رو که دیگه میاریم الان به توسعه در تعبیره، یعنی در این نظام وجود، در عالم است، در عالم وجود از این عالم در نمیرن. وقتی در رفتن معنا نداره، عرض کردیم توهمی بیش نیست، همه اینجا هستن، همه. بعد همینی که الان ما این طوری میبینیم، همون هم هستن، طور دیگر میبینن، طور دیگر میبینن، اطوار وجودی داره. از درس 19 هم دیدید که تا به محض این که فرمودی من، اولین نقطه‌ای که من از برای شما جلوه میکرد با همین لباس و همین جسم و همین ظاهر اینها جلوه کرده بود. بعد یواش یواش پله به پله از جنبه فکریش جلو رفتیم، دیدیم که نخیر، این من در این حالی که تمام اینها همه هم همون من هستن، در این حال من یک جلوه دیگرم داره، یک روی دیگرم داره، باید به اونها توجه پیدا کرد تا چجور عالم رو نگاه کنیم. ولذا این الان با ماشین با سرعت کیلومتر 100 داشت میره، زد به یک کوهی، زد به یک کامیونی، در آن واحد میبینید اصلا صحنه عوض شد. در آن واحد همه چیز رو میبیند، طور دیگری میبیند، همه این موجودات نظام هستی را مشاهده میکند، طور دیگر مشاهده. عجیب پیش میاد برای افراد، اشخاصی هم که تمثلات پیش میاد همینه. بعضی از عزیزان نامه‌هایی که نوشتن خیلی خوب، بله، می‌بینی که به یک درختی نگاه می‌کرد وضع عوض شده، به یک کلاغی، به یک پرندهی نگاه می‌کرد وضع طور دیگر شده، به یک چوبی، به سنگی، به آبی، به خاکی نگاه می‌کرد طور دیگر شده. خوب، خیلی خوشم آمد. شب عاشورا یکی از عزیزان نامه نوشت که من در حیات منزل خودم از بعد از غذای شب آمدم حیات قدم می زدم، خانم داشت زرف می شد، آب شرشر می کرد، ایشون مشغول زرف شستن، دیدم که آب آب صدا اینجوری از آب می شنوم که آب می گوید که مگر من چه گناهی کرده بودم که مرا در کربلا از حسین ابن علی من کردی؟ آب آب، خب این الان چیه؟ همین آبه، همینه. ما میبینیم همش آب دیدیم، همش همین صدای شرشر شنیدیم، یه مقدار که صحنه عوض میشه میبینی نه شرشر، یه لحن دیگری هم داره و چه بسا هزاران لحن داشته باشه و ما یک اون فقط همین لحن شرشرش رو شنیده باشیم، لحنهای دیگر رو نشنیدیم. ما که عوض شدیم میبینیم لحن عوض میشه. همین آبه، اونم تازه آب مرتبه نازل است، اونم تازه آب مادیه، همین آب میشه مثالی، همین آب است عقلی، همین آب است الهی، همین تمام ارواح، تمام گذشتگان، تمام اموات، همه نفوس که از این بدن ظاهری قطع تعلق تدبیری فرمودن، همه با بدن مثالی در همین کشور وجودن، همینجا هیچ جام نمی روید. جا نداریم آخه، معنا نداره. الانم که تازه هستی میگیم اینجا، بازم به توسعه در تعبیر میگیم اینجا، لفظ اینجا رو نباید بیاریم دیگه، چون لفظ نداریم میگیم اینجا. همه هستن، همه در این نظام وجود هستن، منتها اونا دیدشون عوض شده. بعد میبینه عجیب، صحنه عوض شده، همین نظام وجود رو میبینه طور دیگریه، وضع دیگری داره، یه جور عجیب و غریبیه و خودش طور دیگری شده. و این دست، این پا، این چشم، این گوش، این اعضا، این جواره، هر چی رو که الان مشاهده میکرد، اینا همه جور دیگر شدن، طور دیگر شدن. چی شده؟ حالا چه تعبیر کنیم؟ مدت بگیم، لفظ نداریم. تا چقدر ما تو مبهوت است که اصلا چیه؟ چرا؟ بله، یقول الانسانو عین المفر، یا وقال الانسانو ما لها، چیه؟ چنین جوری شده؟ بس چنین جوریه؟ اصلا چه تعبیر کنیم؟ میگیم تا مدت ها لفظ نداریم، تا مدت ها ما تو مبهوت است که اصلا بس چنین جوری شده؟ مردم چنین جوری هم؟ ما ها رو مشاهده میکنن، اونوری ها رو مشاهده میکنن، خودشون هم مشاهده میکنن، نظام وجود را، آفتاب را، زمین را، آب را، خاک را، دریا را، هر چی که هست همه رو مشاهده میکنن، اما یه جور دیگر. چرا اینجوری شده؟ و قال الانسانو مالها، چرا اینجوری هستی؟ چرا اینجوری شده؟ ما طور دیگر نشدیم، ما بودیم، ما اطوار وجودی داشتیم. آقای انسان، جنابالی را ما گفتیم که مالکم لا ترجون لله وقارا ولقد خلقکم اطوارا، ما شما رو طور طور آفریده بودیم، تو اون طور میدیدی، الانم این طور میبینی، اینم یک طور وجودیه، اینم یک طور وجودیه، از بیرون نه، یه طور اینجوری میبینی، مثل اینکه الان با چشم میبینیم یک طوره، با گوش میشنویم طور دیگریه، اصلا با گوش شنیدن کجا، دیدن کجا، با زبان میچشیم یه طور دیگریه، با بینی میبوییم اصلا طورشون فرق میکنه. بلغت خلقکم اطوارا، تمام حقایق قیامت را ما باید زیر سر این کلمه اطوارا بگیریم. فعلا این طوریه، فعلا نظام هستی این طوره و فعلا ما این طوریم. اگر طور ما عوض بشود، عالم هم لقد خلقه اطوارا، خداوند عالم را هم اطوار خلق کرده. ولی زهلا همین خود نشه ظاهری الان میبینی که جور اطوارش گوناگونه، الان روزه بعد شب میشه، این یکی این طورش زمینه، اون طورش آفتابه، اون طورش ماهه، اون طورش آبه، این طورش آتشه. الان به تمام این موجودات که مجموعه نظام هستی یک مجموعه واحده و یه حقیقت زو مراتب غیر متناهی، بهش با خداوند خطاب میکند که ولقد خلقک اطوارا، ما طور هم طور طور آفریدیم و انسان را هم طور طور آفریدیم. بسته به اینی که جنابالی چه طور ببینی، هر طوری تو میبینی عالم به همون طور تو در میآید. الان همه این طور میبینیم، میگیم آقا عالم این است و جز این نیست، و طور همه ما که عوض شده میبینیم عالم هم طورش عوض میشه، یک جلوه دیگری داره، یه حال دیگری داره. لقد خلقکم اطوارا، در نمی روی، با هیچ کس در جنگم نیستی، چه کار کنیم که اون طور برای ما پیش بیا؟ جناب حاجی، فرض کن خودت را، عبارتیشون دارم می خونم، فرض کن خودت را با همین بنیه و حواس و مشاعر، اون محل شعور ادراکات و ظاهر و باطن که هستی، اینی که الان هستی، میخوام طور خودم رو عوض کنم، این عالم رو به این طور میبینم، این آب و اون خاک، این بیشعور و اون باشعور، این گیاه هست و نبات، اون یکی حیوان هست و اون انسان و اون چه، به ظاهر همه روی دو پا راه میرون آدم، نخه من میخوام اینها را به اون طور دیگرشون مشاهده کنم. چطور؟ راهش اینی که طور خودت رو هم عوض بفرمایی که بشود یوم تبدل الارض این طور شما غیر الاصل بشه، غیر از یک طور قبلی، یه طوری برای شما پیش بیاد که غیر از طور قبلی باشه. این راهش اینه که یک راهش اینه. حالا اینی که الان درس خوندیم، این درس 23 دوم، این هم یکی از اون راه‌های سنگین بود برای عوض کردن طور که به اون طور دیگرمون بپردازیم. الان یک راه دیگرم جناب حاجی نشون میده که فرض کن خودت را، فرض کن اومد یک کسی نگه که آقا باز جناب حاجی هم که آمده همون حرف جناب شیخ و رئیس میزنه که میگه فرض کن که این یک دستورالعمل عملی است. این فرض بفرما روی مبنای تخیل و تعقل است که اگر نفس خودش رو تلقین بفرماید میتوند به این مقام نائل بشه و این خودش یک مقام است، یک پله است، یک کتله. نه اینکه همونجوری که از کردن به شیخ و رئیس اشکال کنیم که تو گفتی خیشتن رو چنین بپندار، آخه مگه بپندار است؟ این زیر سر تلقینه. اینجا هم همینطور، فرض کن خودت را با همین بنیه و حواس و مشاعر و ظاهر و باطن که هستی، همین الان اینجا نشستی، چشم داری، گوش داری، پا داری، اعضا و جوارح داری، بدن داری و هیچ اینا رو بلد نیستی. الان ما اینا رو که داریم میگیم همه روی اطلاعات قبلیمونه، چون الان 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال سن کردیم، از ابتدا و کودکی رو گفتیم این چیه دست و اون چیه پا و این چیه گوش و این چه نمیدونم چشم و چه فلان. الان عادت کردیم اینجوریه. نه خیر، من لفظ نمیدونم، هیچی بلدم نیستم، هرگز الفاظ رهزن من نشن، چون تمام اسامی الفاظ همه رهزنم، تمام دیده شده های قبل همه رهزنم، تمام ادراکات قبلی ما همه الان رهزن ماین. ما میخوایم دست از تمام این رهزن ها برداریم، چشم و گوش بسته، هیچی نمیفهمم، هیچی نمیدانم. خب این عزیزانی که القاعات میفرمایند، عزیزان دانشجویان، این دستورالعمل رو به اینها القا بفرمایید. ما کاری نداریم، ما حرفی به دین نداریم، کاری به قرآن نداریم. جنابالی با این بدن، با این بنیه یک بارگی آفریده شدی. چشم باز کردیم دیدیم که الان اینجا نشستم و این همه حقایق دارم و اصلا نمیدونم، الفاظم بلد نیستم، مدرسم که نرفتم، چون آخه نبودم که، تازه یک بارگی اینجوری درست شدم. و چشم به سوی نظام هستی که خودت هم از جمله آن می باشید گشودی. حالا بیا نگاه بکن ببین عالم چطور میشه، حالا ببین عالم چطوری عالم میشه. خوب کردیم با این عالم؟ فعلا طور ما طور عادتیه و میخوای این آقای دانشجو را، اون طلبه را، بنده را، این آقا را، جنابالی را، و میخوان که ما را از این طور در بیارن، طور ما را عوض کنن، دیگه چه اشکالات پیش میاره. در اون حال یک پارچه حیرت اندر حیرت، محو تماشای صورت زیبای آراسته این حقیقتی. و دهشت زده مات قد و قامت موزون آنی. دو بیتی آقا نداره، من مات قد و قامت و قامت موزون تو هم، مفتون جمال روی بیچون تو هم. گویا از این عبارت جناب حاجی آقا برداشت کرده و اون عبارت رو باید با این عبارت معنا بفرمایی. اینطوری شدم، خیلی سنگینه، یعنی خروج از عادت پیدا کرده. اون دو بیتی، من مات قد و قامت بیچونه تو هم. خدا قد داره، قامت داره، هیکل داره، این هیکل خدا، این حال میبینی همه هیکل خدا، دنبال خدا نمیخواد بگردی، همه هیکل خدا. مثل اینکه الان بنده جنابالی رو میبینم میگم آقا هیکل فلانی اینه، بعد میفرمایی آقا من که این هیکل نیستم، من غیر از این هیکلم، غیر از اینی، آیا جدای از این هیکلی؟ درست 23 دنبال میکنی. خب و دهشت زده، اصلا ترس رو میگیره، مات قد و قامت موزون آنی در این عالم. عجب چیزیه. اینا اصلا چرا اینجوریه؟ چرا اینجوری شده؟ اینم یک طوریه. اینم یک طوریه. و این طور دست بده چه شیرینه. حالا این هم آقای فیلسوف آمده که برای اثبات کردن خدا از دور و از تسلسل و از براهین گوناگون استفاده کرده. نه خیر، من بیچاره که الان یک بارگی اینجوری آفریده شدم، نه از دور و تسلسل خبرداری و نه از امکان و حدوث که آقای فیلسوف میگوید، نه از تشکیک و تباین که در فلسفه مطرح است، و نه از اصطلاحات دیگر کلامی و فلسفی عرفانی. اصلا نه فلسفه خونده، نه عرفان خونده، نه هیچی نخونده، اصلا یک بارگی آفریده شده. عزیزان، قرآن خوندن باید این روش بشه. یعنی ما باید یک طوری قرآن بخونیم که از تمام خلق کی ما رو یاد داده، نه چجوری الفاظ یاد گرفتیم، نه چجوری الفاظ رو بخونیم، نه. ولذا جناب صدر متعالی می فرماید که ما از قرآن خوندنمون فقط جز سیاهی نمی بینیم. الان این قرآن رو باز کردم دارم می خوانم، مردمه که چشم من که نگاه می کندم سیاهه، خط این صفحه قرآنم که سیاهه، پس سیاهی دارد، سیاهی رو می بیند. قرآن که نوره، که نور که روشنه، که روشن کننده است. کجا من هرچی می بینم نور که نمی بینم؟ پس معلومه طور عوض نشده. این طوری داره قرآن میخون، این طورشه. و ما چقدر این لفظ شریف طور در بین ما چقدر خوب آمده، میگیم بله این طور شده، اون طور شده، خیلی این لفظ شیرین پیاده شده. و من خیلی همیشه مجذوب این لفظم که چقدر مردم به خوبی این لفظ طور را، این طور و اون طور شده، اون طور شده، اون طور شده، خبر نداری آقا چه طورها پیش آمده. عجب، پس طور طورم داریم و بیخبریم، نه از تشکیک و تباین و نه از اصطلاحات دیگر کلامی و فلسفی عرفانی و نه از الفاظ وجود و حق و واقع. اصلا از الفاظم بلد نیستیم دیگه، چون تازه آفریده شدیم. الان خود لفظ وجودم رهزنه، خود لفظ حقم رهزنه، خود لفظ واقعیتم که میگیم آقا همه چیز واقعیت دارد در مقابل سوفسطایی، درسته در مقام برهان اثبات میکنه، اما الان همه اینها برای ما خو کردن میاره، عادت میاره. نه از الفاظ وجود و حق و واقع و نفس الامر و نظائر اینها بی خبر. در این حال فقط صحب معلومه، صافه صافه، اون چرا که باید واقعا ببینه به صافی میبینه. الان الفاظ برای ما کدر کرده، عبارات کدر کرده، خوی کردنها برای ما کدر کرده همه چیز را، بلذا همه چیز را تیره میبینیم، سیاه میبینیم. در اون حال سحب فقط سحب معلوم است. اون هم سحبی، سحب با ساد، روشنایی، آشکارایی که معلومه، اصلا میدونه واقعیت چی، در اون حال به واقعیت میرسه که با جمال بیچونش در آرایی میکنه، که خودش رو میآراید. این واقعیت محض است که ابایی از قبول عدم دارد. و اگر خواستی بگو اثبات واجب به برهان صدیقین است و ایمان موقنین است که اون و بالآخرته هم یوقنونه. سوره مبارکه بقره اینجا باید معنا بشه. حالا وقت گذشت، ان شاءالله.